بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويرم به الشعب ويملأ به الأرض بالسمع الرضا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قسمة آخر آيات سورة مبارك ياسين. غالبا بحث هایی که در سوره های مکی قرآن هست به خصوص روی مسئله معاد زیاد تکیه شده است، گرچه مسئله توحید اساسی ترین مسائل در بعث انبیاء علیهم السلام است، ولی از نظر سازندگی و تربیت انسان و تهذیب روح انسان و واداشتن انسان به برنامه های عملی به اعتقاد به معاد بیشتر مؤثره برای اکثریت مردم. البته اقلیتی هستن که اونها خدا را حباً عبادت می کنن، هیچ گونه مسئله کیفر و پاداش داعویتی ندارد در کار اونها که انگیزه باشد. اونی که انگیزه عبادت اونهاست همون حب خداست. یعنی بر فرض اگر قیامتی هم نبود، بهشت و جهنمی هم در کار نبود، اونها اهل بندگی بودن، اونها اهل عبادتن که ما عبد تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو، نه این که چون از جهنم میترسم عبادتت میکنم، نه این که طمع بهش دارم عبادت می کنم، بلکه خدایا تو را اهل عبادت یافتم عبادتت می کنم. اینها خب اقلیتی هستند، ولی اکثریت مردم که ما در زمره اکثریت هستیم اینطور نیستیم. ما اکثریت مردم به صرف اینکه ایمان به خدا داشته باشن کافی نیست که اینها را وادار به حرکت کند، چون اکثرا ما مقهور شهواتیم، تمایلات نفسانی در وجود ما حاکمه، تعلقات داریم، دلبستگی ها داریم به مشتهیات نفسانی، و در مقابل کفار و فساق هم که قرار میگیریم چون متدینیم قهرن یه محرومیت هایی در اثر محدودیت های دینی دامنگیر ما میشود. خب چون محدودیت ها در دین هست انسان آزاد نیست که هر کاری خواست بکند، هر چه خواست بخورد، به هر جا خواست نگاه کند. و چون محدودیت ها در دین هست، قهرن محرومیت های مادی و نفسانی هم پیدا میشه. و از اون طرف کفار و فسار را مثلا ببینیم که اینها آزاد در زندگی به تمتعات زندگی رسیدن، احساس کمبود میکنیم، احساس نقص در خودمون میکنیم. از طرفی هم معرفت خدا اونچنان در وجود ما غالب نیست که این فقدانها را در مقابل معرفت خدا فقدان ندانیم، بگیم محرومیت نیست. اونطور هم نیست، یعنی معرفت خدا اونچنان در ما عظمت و شکوهش جلوه نکرده که این محرومیت ها را به حساب نیاوریم در جمع او، اینطور نیست. از طرفی اون معرفت ناقصه، شکوه و عظمت او در جان ما نیست. از این طرف شکوه دنیا در جان ما هست، عظمت دنیا، جلوه دنیا در جان ما هست. این طرف تعلق شدیده، اون طرف ضعیفه. در مقابل کفار و فساق هم احساس کمبود و منقصت می کنیم. اینه که تا اعتقاد به این پیدا نکنیم که این محرومیت ها جبران خواهد پذیرفت در عالم دیگری، تا این باورمان نشود، تن به این محرومیت ها به این سادگی نمیدیم. یه به این سادگی آدم از مال خودش بگذرد و از جان خودش بگذرد، مثلا به صرف این که خدا را معتقدم، این کار هر کسی نیست. این کار همون هاست که عرض شد در اقلیه. ما تاجریم، تا چیزی گیرمون نیاد اونی که در دست داریم از دست نمیدیم، تا مطمئن بشیم جاش پر میشه. تا مطمئن نباشیم که جای این از دست رفته پر میشود، اینو از دست نمیدیم. انفاق مال نمی کنیم، انفاق جان نمی کنیم تا بدانیم که جاش پر خواهد شد. اینه که اعتقاد به معاد پیدا شد، اعتقاد به پاداش که داریم، جاش را پر شده می دانیم. بگیم حالا که من معتقدم که پس از مرگ تمام این کمبودها جبران خواهد شد، تمام این نقیصها جاش پر خواهد شد، معتقد شدم به این مطلب، ما انفقتم من خیر فهو یخلفه، این باورم شد که من هرچه از دست بدهم او جاش پر خواهد کرد. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و خیرا و اعظم اجرا. اون چه الان شما از دست میدهید، مطمئن باشید بهتر از اون را خدا به شما خواهد داد، اعظم اجرا. این وقتی مطلب باور شد، اون وقت لولا الاجل الذي كتب الله عليهم بفرموده مولى المتقين عليه السلام، این دسته از باورداران قیامت اونچنان نسبت به قیامت و نعمتهای ابدی بهشتی معتقدن که اگر اون عمری که خدا براشون مقرر کرده اگر این نبود، یک چشم به هم زدن نمیخواستن این مرغ جانشون در این قفس تنشون بماند. چرا؟ شوقن الى الثواب خوفن من العقاب. چون ایمان به عقاب دارن، ایمان به ثواب و پاداش دارن، دلشون میخواد زود از این قفس تن رها بشن و به اون نعمتهای ابدی برسن. اعتقاد به قیامت، اعتقاد به روز حساب، اعتقاد به پاداش کیفره که بر انسان مسلمان آسان میکند تمام تحمل شدائد را. شدائد را تحمل میکند، مصائب را تحمل میکند و محرومیت های مادی را تحمل می کند و انفاق می کند، مال می دهد، جان می دهد. چرا؟ چون معتقده جاش پر خواهد شد، از دست نخواهد رفت. و لذا امام سجاد علیه السلام در ضمن دعایی از دعاهای صحیفه دارند، و صبر فی قلبی مثال مدخرت لی من ثوابک، خدایا اون پاداش هایی که در عالم آخرت مقرر فرمودی برای من، نمونه از اونها را در صفحه قلبم منعکس کن تا جمال اونها در دل من جلوه کند و من بتوانم به اون چه که مقدر کرده ای تسلیم بشوم. که این نشون میدهد که ایمان به قیامت، ایمان به روز حساب و کیفر و پاداش، در واداشتن انسان به عمل، در تحمل شدائد و مصائب بسیار مؤثره. یعنی تنها ایمان به خدا کافی نیست، ایمان به حساب باید باشه. ولذا ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، مردمی که گمراه میشوند چون روز حساب را فراموش کردند. ایمان به خدا هم دارند، ولی چون روز حساب یادشون رفته گمراه می شوند. تا روز حساب را در دل مردم زنده نگه نداریم، تنها ایمان به خدا کافی نیست ما را حرکت بدهد و جان ما را تهذیب کند و این تعلقات را از دل جان ما بردارد. ولذا قرآن روی مسئله قیامت زیاد تکیه دارد که ما هم باید بکوشیم از خلال آیات قرآن و بحث های مکرر، هرچه مکرر بیشتر باز هم لازمتر، تا این مسئله ایمان به قیامت و ایمان به حساب در جان ما رسوخ پیدا کند. این مسلمه. مرزا قرآن از این راه وارد می شود، زیاد هم با بیانات مکرر اقامه برهان می کند. حالا در این آیات از جمله اون راه هایی که قرآن می پیماید و اقامه برهان می کند، یکی مسئله تفکر در خلقت خود انسان از نطفه. خودش این مسئله مهمیه که آدم بیندیشد، فکر کند خلقت من از چه بوده و چطور شده به این حال در آمده ام. خودش فکر میخواد، ولی یاللاسف که مجال تفکر در این امور در ما باقی نمانده، مشغول کارهای دنیا هستیم. ای صبح برمیخیزیم چه کار بکنم، کجا بروم، چجور بفروشم، چجور بخرم، مثلا چجور بپوشم، چه بخورم، هیچی. یک عمر آدم سرگرم همین مطالب، مجالی نداشته باشه که اولا در خودم بیندیشم. اولا یرال انسان، مگه انسان نیست؟ انسان فکر دارد، از انسان تفکر خواستم. اگر بیندیشد به قدری مطلب برش روشن می شود، به حد رؤیت می رسه، چون رؤیت با چشمه. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، این انسان ندیده، با اینکه حالا قابل رؤیت با چشم سر نیست، همون اندیشه است، فکره، منتها به قدری این فکر راه را روشن می کند تا تر حد رؤیت با چشم هم اینقدر روشنیش می رسه. اولم یر الانسان، این انسان فکر نمی کند، نمی اندیشد، انا خلقناه من نطفه، ما او را از نطفه ای ساختیم. استراح اهل هدف نطفه هم در اینجا نکر آمده، من نطفتن اشاره به بی ارزشی این نطفه می کند، یعنی آب اندک، چون من نطفه اینه، نطفه آب اندک بی ارزش. ما انسان را از این نطفه آب اندک ساخته ایم و تمام اعضای بدن ما، اعضای داخلی و خارجی هرچه هست، با تمام این اختلافات و تفاوت‌هایی که با هم دیگه دارن، با گوشت، با پوست، با استخوان، خب فرق داره، گوشت و پوست و استخوان‌های ریز و درشت و بعد هم سلسله اعصاب و عروق و پیچیدگی‌های مغز و این دستگاه‌های محیرالعقول بینایی و شنوایی، همه اینها ساخته شده از یک قطره آب. یک قطره آب همین رو درست کرده که هم گوش درست شده، هم پوست درست شده، استخوان درست شده، بینایی درست شده، شنوایی درست شده، در داخل ریه شده، کلیه شده، کبد شده، همه اینها با خصائص روحی، همه اینها ساخته شده از یک قطره آبه. تازه تمام این یک قطره آب هم صرف این ساختمان نشده، تمامش صرف نشده، یک از صد میلیون، چون اونا که اهل تحقیقن در این مطالب میگوین که یک سانتی متر نطفه مرد 100 میلیون، بلکه بعضی 200 میلیون جاندار ذره‌بینی داره شناور است. در یک قطره آب 100 میلیون یا 200 میلیون جاندار ذره‌بینی که به چشم نمیاد، اینا شناورن تو این قطره آب. از میان این 100 میلیون یا 200 میلیون یکیش انتخاب میشه، یک ذره نامرئی از نطفه مرد، یکی از 100 یا 200 میلیون از نطفه زن، و هم ترکیب می شود این انسان به وجود میاد. فلیان ذل الانسان مما خلق، یقدر بیان بیشده انسان از چه خلق شده. خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و ترائب، اون وقت کجا ساخته شده؟ فقط یه ذره نامرئی که این همه جهازات درش داده شده، در تاریخانه رحم مادر، اون محیط تاریکی که تاریکه و در این حال غیر همین ذره نامرئی و مقداری خون که اطرافش دیگه هیچی هم نیست. خب کدام دست نقاش ماهر این همه نقش‌های بدیع روی این قطره آب ذره نامرئی درست کرده؟ اونم با چه مقیاس دقیق و حساسی، چنان اندازه‌گیری دقیق شده که چشم چه جور باشه، بینی چه جور باشه، لب چه جور باشه، ریه چطور باشه، دست و پا چه جور باشه، تمام اینها یک به یک شکلی مناسب، رنگی مناسب، مقداری مناسب داده شده تا اونجا که مژه ها کنار پلک ها قرار بگیره، ناخن ها بر سر انگشت ها بنشیند، خطوط بسیار ریز و باریک کف دست ها به حسابی دقیق تنظیم شده، دهد لطفه را صورتی چون پری. این چهره های زیبا فریبنده همه از این قطره آب روی این ذره نامرئی، دهد لطفه را صورتی چون پری. چه کرده است در آب صورتگری؟ روی آب که نقاشی گفتن نقش بر آب محاله، مثلا گفتن نقش بر آب محاله، نمیشه روی آب نقاشی کرد. خب حالا در جریان دیگه چیزی در سیران است، روی آب که نمیشه نقاشی کرد، حالا روی دیوار میشه نقاشی کرد، روی صفحه کاغذی، اما روی آب اونم نقش به این عجیبی، چشم به این خوبی، زبان به این خوبی، بینی به این خوبی. چه کرده است در آب صورتگری؟ دهد لطفه را صورتی چون پری. چه کرده است در آب صورتگری؟ جزو کیست؟ از خاک آدم سرشت، بر آب این سنین نقش داند نوشت، همو آفریند ز یک قطره آب گوهرهای روشنتر از آفتاب. و لذا قدرت خودش را خودش بیان می کند در سوره مؤمنون، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن القادرین. و خودش بگه دست درد نکنه، چون ما که خیلی نمیتونیم درک کنیم تا بگیم دست درد نکنه. ما یه نقاشی بیاد یه تابلوی بکشه این دست درد نکنه، اما یک عمرم نشده یک بار بگیم خدا دست درد نکنه، یه چشم به این خوبی به من دادی، عقل به این خوبی به من دادی. باید خودش بگه، چون وقتی ما درک نداریم باید خودش بگه دیگه. وقت ولقد خلقنا الانسان، این ما بودیم که از خاک برداشتیم. وقت خلقنا الانسان من سلالت من طین، اساره از گل گرفتیم، تبدیل به نطفه کردیم، اونم با مراحل زیادی تا بشود نطفه، و نطفه کردیم، نطفه را هم در قرار مکین، در یک آس آرامگاهی مکین قرار دادیم. بعد هی تحولات روش آوردیم، نطفه را علقه کردیم، علقه را مزقه کردیم. گفتنش آسانه ولی به چه کیفیت این تحولات درش پیدا شده؟ مزقه را عظام کردیم، استخوان کردیم، بعد روی استخوان گوش پوشندیم، فکسون العظام لحما. اون مرحله آخر که روح میخواد دمیده بشود بیان تغییر میکند، ثم انشأناه خلقا آخر، یک مطلب دیگری، خلق دیگری به وجود آوردیم، زنده کردیم، حیات دادیم. تا به حال حیات نداشت، حرکتی نداشت، نطفه بود، علقه بود، مزقه بود، استخوان بود، گوش بود، تا به این حد رسید که خلقا آخر، به اینجا که رسید فتبارک الله احسن الخالقین. حالا ممکنه اعتراض بشه و خب خدایا این همه سرمایه گذاری برای چی؟ شما اگر به مشهد مشرف میشوید میخواد 10 روز بمانید، بعد ببینیم که شما اونجا رفتید یک زمین 10,000 متری را مثلا خریدید، 100 میلیون پول دادید، بعدم آوردید مساله و 100 میلیون خرج کردید، 200 میلیون خرج کردید میخواد ساختمان درست کنید. یه ما برای چی؟ یه ما 10 روز بخوام بمانم. یه عجب، برای 10 روز ماندن در مشهد این قصر رو گذاری 200 میلیون خرج میکنید که 10 روز بمانید؟ این عاقلانه نیست، حکیمانه نیست. اگه بفهمید خواست 100 سال میخواد بمانه، عیبی نداره. کسی میخواد 100 سال بمانه، 200 میلیون خرج کند، باز خیلی مهم و قابل توجیهه. برای 10 روز 200 میلیون این حکیمانه نیست. بگه خدایا این همه در داخل و خارج وجود انسان، این هر ریختی، این امکانات، این ابزار، این جهازات، میخواد چه کار کنن؟ یه 20 سال، 50 سال، 70 سال در روی زندگی کنه؟ این حکیمانه نیست. حالا برای من بمیرم، خب چرا آخر این همه سرمایه ها برای من آخر بمیرم؟ نه، جواب میده، ثم انکم یوم القیامت تبعثون. نه، مسئله این نیست، شما حیات ابدی دارید، روز دیگری شما را باید برانگیزیم. هدف اصلی اون بوده. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. شما را برای فردوس آفریده اید، اون حیات ابدی با اون بهجت ها و لذت های سرمدی. معلوم می شود پس این که به طور موقت ما زندگی می کنیم با این همه سرمایه های عظیم، پس پی ببریم که اون حیات ابدی که ما داریم او چقدر بزرگه، که این مقدمه اش اینقدر عظیمه، اون حیاتی که مقدمه اش اینقدر عظیمه پس خودش خیلی بزرگه که برای ما قابل تصور هم نیست. پس این قسمت اول آیه که اولم یرل انسان انا خلقناه من نطفه، این انسان نمی اندیشه، مجال فکر ندارد که در خود فکر کند من را از چی ساخته ام، از نطفه آفریده ام، اون وقت فعضاه و خسیم و مبین. حالا آمده این انسانی که با این همه نیروها درباره از صرف شده، حالا آمده خسیم آشکاری شده با ما، سخنور پرخاشگر شده. خسیم یعنی اون کسی که سخن میگوید و دفاع میکند و پرخاشگری هم دارد. حالا این انسان خسیم مبینه. خسیم مبین هم مدح است هم مذمته، هم مدح میکند هم ذم میکند، هم نقطه قوت نشون میده هم نقطه ضعف نشون میده. اولا این خیلی نیرومنده، همین انسانی که ما از لطفه ساختیم تا به این حد خیلی قویه، خصیمه، سخنگوست، چون سخنگو بودن خودش یک کمالیست دیگه. ولذا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خود مسئله بیان و سخنگویی که به خود انسان داده شده خیلی نیروز. چی می کند این انسان در حال سخن گفتن؟ خیلی کار می کنه. اولا درک معنا می کند، معانی را درک می کند، بعد معانی را تنظیم می کند در ذهن خودش، تنظیم معانی می کند و بعدم الفاظ می سازد با همین زبانش که در دهان می چرخاند، با همین چرخوندن از مقابل مخارج حروف که این حرکت می ده، واو درست می کند، دال درست می کند، الف درست می کند، بعد جمله بندی می کند. اون معانی که در ذهن تنظیم شده تو قالب جملات میریزه، همه خیلی با سرعت انجام میده، در یک ضرب مدت کوتاه این کار را می کارها خیلی مهمه، ولی چنان قدرتی داده که میتواند این کارهای مهم را در ظرف مدت کوتاه انجام میده، با سرعت معنا را درک میکند، تنظیم میکند، جمله را درست میکند، حرف میسازد، در قالب این جملات معانی را میریزه، مانند گلوله هایی که به طور مسلسل پرتاب به سوی هدف میشوند، این پرتاب میکنه، این گلوله هایی است که از مخارج حروف جمله بندی کرده پرتاب میکنه. این خیلی قویه، خصیمه، نیرومندی، ولی در عین حال ضعیفه. همین موجود قوی خصیم ضعیف هم هست، یعنی آدم مغروری، آدم خود فراموش کرده ای، موجود نمک بهرامی، نمک خور نمکدان شکنی، از او میگیرد و بر علیه او دارد پرتاب میکنه. از کسی سنگ گرفتن و به خودش زدن این بی انصافی نیست. نعمت از کسی گرفتن بر علیه صاحب نعمت قیام کردن این آیه این بی وجدانی نیست. قتل الانسان ما اکبره، ولذا مرگ بر این انسان. خدا همین انسان را با این عظمتی که دارد بیان میکنه که خلق کرده این، مرگ بر این انسان، نه تنها مرگ، کشته باد این انسان، چون مرگ مردنش باید آسان‌تره، این کشته باد، یعنی بکشن این انسان را. قتل الانسان ما اشفره، چه نمک نشناسه، من ایش این خلقه، آخه از چه ساخته اون سازنده؟ من نطفه خلقه او فقط دره ثم السبیل یسره. ولی این انسان با همه این عظمت و نعمتی که دارد، ولی نمک نشناسه، خصیمه، در مقابل من ایستاده، با من مخاصمه می کند، به من پرخاشگری می کند، وجود مرا هم منکر می شود اصلا، وانکه خودش چون من او هستم و من هستم، او هست من هستم، ولی در این حال خودش را هست می بیند، او را نیستی انگارد، با من پرخاشگری می کند. مولا المستقین علیه السلام می فرمایم ام هذا الذی انشأه فی ظلمات الارحام و شغف الاستار. ببین این موجود مستکبر را در میان ظلمت‌های شکم مادر او را ساخته است، در لابلای پرده‌های پنهان او را تنظیم کرده، نطفتن دهاغا و علقتن مهاغا، نطفه آب کم بی ارزش ریخته شده ای و علقه ناقصی، حتی اذا قام اعتداله و استوا مثاله، وقتی که قامتی برافراشته، صورتی برافروخته، حالا نفر مستکبرا بی اعتناب خدای شده، مستکبرانه اعراض از خدا می کند. نفر مستکبرا و خبت صادرا بی باکانه نسبت به او بی اعتنائی می کند. حالا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. حالا آمده به طور آشکارا با من مخاصمه می کند، پرخاشگری می کند، خیره سری می کند. همین خیره سری بس که ضرب لنا مثلا برای ما مثل می زند و نسی قلبه. چون در زیل در شب نزول این آیه فرموده اند یکی از مشرکین، حالا چند نفر با هم جمع شدن، مشرکین ابو جهل بود، ولید و غیره بود، عاصب بن وائل بود، امیه بن خلف بود، اینا چند نفر مشرکین بودن جمع شدن. بعد یکی از اونها گفت که در مسجدی که اون وقتی رسول اکرم تازه مبعوث شده و خب دعوت به توحید و مسئله قیامت و گفت که این چه حرفی میزنه که میگه ما وقتی مردیم همه دوباره زنده خواهیم شد. بعد یه استخوان پوسیده تو بیابان پیدا کرد، یکی از اونها اینو برداشت و گفت الان میروم باش مخاصمه میکنم. به نظر خودش خیلی دلیل دندان شکنی داشت. اینا آورد که پیغمبر اکرم استخوان پوسیده مرده ای تو خیابان تو بیابان پیدا کرد، آورد در حضور پیغمبر اکرم، این را سایید در کف دست خودش. وقتی خوب پودر شد، بعدم با دمیدن باد دهان متلاشی شد، استخوان پوسیده پودر شده پرید، ذراتش در هوا دیگه چیزی باقی نمید. بعد گفت که من یحیی العظام و هی رمیم، که میتواند این استخوانهای پوسیده متلاشی شده را از بین رفته را دوباره زنده کنند. در هنج آیه نازل شده ضرب لنا مثلا، این انسانی که از نطفه ساخته ایم، حالا آمده با ما پرخاشگری می کند، مخاصم ما شده، در همه مثلا می زنه، ضرب لنا مثلا، استدلالم می کند. رفته استخوان پوسیده را آورده، نسی خلقه، ولی یادش رفته خلقت اولش را. قال من یحیی العظام، بگه کیست این استخوانهای پوسیده متلاشی شده رو دوباره زنده کند؟ جواب دندان شکن رسید، قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو خوب همون کسی که اول بار تو را ساخته همون کس دوباره می سازه. بار دوم که ساختنش آسان‌تره دیگه، به حسب ظاهر برای او که دوست آسانی سختی نداره، ولی برای ما اینجوریه دیگه. یحیی الذی انشأها اول مره، خب مگه الان تو ساخته نشده ای؟ مگه از خاک نبوده ای؟ مگه از نطفه نبوده ای؟ اون کسی که از قطره آب تو را ساخته همون کس از ذره خاک دوباره میسازد دیگه. از خاک ساخته که آسان‌تره تا از آب ساختن. اون کسی که از قطره آب تو را آفریده همون کس تو را دوباره از ذره خاک میآفریند. نسی خلقه، بله نقصش هم اینه که یادش رفته، فراموشکار. اگه فراموشکار نبود این چنین حرف نمیزد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.